أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث چهارمی که در امامت داریم اینه که ما معتقدیم نصب بر امام باید بشود، واجب است از طرف خدا نصب بر امام بشه. و این اعتقاد مختص به شیعه هست، دیگه گروه های مسلمان دیگر هیچ کدامشون این صحبت رو ندارن و هر کدام یه چیزی میگن. مثلا عباسیه، اونایی که پیروان عباس هستن، عموی پیامبر، اونها میگوین که طریق رسیدن به امام دو چیز است، یا نسل یا میراثه. میراثه بهش اضافه کردن برای چی؟ برای اینکه میخوان بگن که عباسی ها میخوان بگن جد ما که عباس بود از نظر ارثی ارث بهش رسید امامت. البته به خود اون نمیخوان بگن، بیشتر بچه هاشو میخوان بگن. تمام این خلفای عباسی رو میخوان اینطوری امامتشون رو درست بکنن. میگن لازم نیست نسب باشه که، ارث رسیده امامت به اونها. دیگه این جنایت هایی که این خلفای عباسی مرتکب شدن، خدا هرچی لعنتشون کرده هزاران برابر بازم لعنتشون بکن. این همه جنایت کردند و رو خودشون نمیارن که مبنا ندارن که، همین مدعاشون. بله دیگه، طمع تو ریاست ها سبب میشه که حرفای بی خودی بزنن. آی ترامپ که میگه من تو سوریه و اینا دنبال نفت میگردم، نفت رو باید بگیریم، این پول زیادی سوش، دیروزم دوره میگفت این را، مبناش چیه؟ مبنا نداره، مبناش زوره. وقتی وارد یه پایگاه میشه در افغانستان اجازه نمیگیرد از اون کشور. حالا بهش بگو که رئیس جمهور افغانستان بی اجازه آمریکا بره توی شهری وارد بشه، میپذیرد یا نه؟ بله بله، برای جمهور افغانه گفت بیا، اونم اشتباه کرد رفت. تو عراق هم همین کار رو کرد، اما خب عراق خوب کاری کردن که نرفتن، تازه بهش ایرادم گرفتن. من یه چیز بالاترش رو گفتم اینا، و چند تا موشک میزدن دور و برش، حالا به خودش هم نمیزدن. من اگه جایی نام گفتم هم همون وقت به دوست گفتم هم عراق هم افغانستان باید این کار رو میکردن، موشک بارو میکردن تا این اصلا نتوند وایس ترس جونش سهار میشد و فرار میکرد. بله اینا جونش رو خیلی میترسه، باید ناام بکنن حضورش رو تو اون پایگاه. یعنی چه کم تو رسم هم میاد دخالت میکنه. خب هر شبت که داریم این چی میگیم، عباسیه میگن امامت یا از طریق نسل یا از طریق ارث، که خب ارثش خب غلطه. ما زیدیه چی میگن؟ زیدیه میگن تعیین امام یا با نسل یا کسی دعوت به خود بکند. حالا این دعوت به خود رو علامه نباید اینطور میگفتن، اینا از نظر علم کلام اینا اشتباهه. هر کی دعوت به خود میکنه، زیدیه اینا نمیگن. زیدیه میگن دعوت به خود کسی بکند که پنج شرط دارد: یک علم، دوم زهد، سوم شجاعت، چهارم قائمه به سیف، پنجم من ولد فاطمه سلام الله علیها. حالا دیگه چرا علامه نگفتن این پنج تا رو نمیدونن، مراد بگید اشتباه شده یا یادشون رفته یا نمیدونستن. من نمیدونم، فعلا تو کتاب نیامده. ایشون میگن کل من ید و الا نفسهی فها امامو، نخیر زیدی هم چه حرفی نمیزنه، بلکه میگوین کسی دعوت به نصب کند که این پنج تا ویژگی رو داشته باشه. در مقابل این دو گروه اصلش عامه هستن. عامه میگن امامت با چی تعیین میشه؟ میگن یا با نسل یا اهل حل و عقد بیاین یک کسی رو تعیین بکنن. معزوشو سقیفه است. اینا برای چی میگن؟ حالا باز آقامون که میگن مبناشون چیه؟ خب مبنا ندارن دیگه. بگم مبناشون چیه؟ حالا یه چیزی یاد آمد، شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرمان هم اصلون لل اجماع و الاجماع و اصلون لهم. خیلی عبارت قشنگی است تو رسائل. میگن میگن ریشه یه اجماع رو اهل تسنن درست کردن، اونا گفتن یکی از ادله هم اجماع است. چرا؟ بعد میگن اجماع هم اصل برای عامه است، یعنی ریشه عامه با همون اجماع سقیفه درست شد. اجماع اینا رو به وجود آورد. خب کسی که میدونه ریشش تو اجماعه مجبوره است اجماع رو به عنوان یه دلیل معرفی کنه. شما میگید دلیل چیه؟ خب اگه بگید اجماع رو قبول ندارم چیکار کرده؟ زیرش خودش رو زده در واقع. باید بره پس کنار. پس اینا اومدن غیر از کتاب و سنت یه دلیل سومی رو اضافه کردن به نام اجماع. برای چی؟ برای اینکه بعد بتونن خودشون رو درست بکنن، بگن ما هم مسلمانیم، ما هم درستیم. خب از کجا شما به وجود اومدی؟ زمان پیامبر که سنی نداشتیم، همه شیعه بودن تو اون زمان. حتی خلفای قاسبین هم به ظاهر بخن بخن گفتن، پس اون هم شیعه بودن، بلکه تو ظاهر پذیرفتن ولایت. سنی از کجا به وجود اومد؟ از بعد از رحلت پیامبر که یه دهی جمعیان تازه اون وقت هم سنی نبود، اون وقت فقط یه انحراف بود. این سنی که امروز ما داریم از قرن دوم و سوم به وجود اومده، زمان ابو حنیفه و شافعیه و اونا، همشون قرن دوم هم، بعدشون اول قرن سوم هم. نه هیچ کدوم قبول ندارد. خود ابو حنیفه دو سال رفت خدمت امام صادق علیه السلام برای اینکه چیز یاد بگیره، اما امام رو به عنوان امام قبول نداشت. چی؟ نه نمیگه، خودش رو به عنوان یکی از رؤسای اهل فتوا میدانه، لذا میره تو خلفای قاسبین. همون سه نفر رو میگه، بعد نفر چهارم میگه امیرالمومنین علیه السلام. دیگه اینا بعدش امامی رو قبول ندارن. اگه میادن پیش امام صادق علیه السلام به عنوان اینکه خوان چیز یاد بگیرم، چون سواد نداشتن، گفتم ببینیم. که بعدم گفت من اون دو سال هر چی بلدم از اون دو ساله. بله دیگه هیچی دیگه میگفت من اطلاع ندارم. بقیه شد دیگه شکنه اومد اضافه کرد دیگه. بعد رسمن وقتی مرید پیدا کرد شروع کرد دست اندازی به احکام خدا و هر چی تونست بدعت گذاشت، هی اضافه کرد به دین. ها گفت به نظر همچی میکنه همچی میکنه، هی مرتب فتوا داد. اهل تسننم متاسفانه ازش پیروی کردن، گفتن ایشون خودش بالاخره مستعد است میخواد نظر بده، در حالی که مستعد نبود. از خودش میگفت، از شکمش میگفت. بهش میگفتن این حرفی که میگی از قرآن است؟ گفت نه. از کی؟ از پیغمبره؟ اصلا پیغمبر رو تو دیدی؟ خب ندیده بود که. باید بگید از امام صادق مثلا شنیدم که امام از پیغمبر، اینم نمیگفت. خب حکومت تقویت کرد، اون دستیسه اروپایی بود که اومدن یاد منصور دوانقی ها اینا دادن و گفتن اگه میخواید جلو امام صادق علیه السلام بگیری نمیتونی جلو علمشون، که نمیتونی بگیم علم بی نهایت است، خب مردم میفهمن اینو. کسی حاضر نیست پیش امام نرد بیاد پیش ابو حنیفه. و به منصور دوانقی گفتن سکه داده به ابو حنیفه، ابو هر کی اومد تو خونه من پادرس من نشست من چیکار میکنم؟ سکه میده. بعد گفت به شرطی که شما صحبت های من رو بنویسید و برید کتاباشا پخش بکنید. و همین کارم کرده. وقت میگم من معادله وزن کتاب سکه بهتون میدم، طلا میدم. که تو تاریخ میگن حتی اینا بین نوشته ها رو فاصله میداختن که تعداد صفحاتش بیشتر بشه، مثلا به جز 100 صفحه بشه 150 صفحه، وزنش بیشتر بشه. سکار ابو حنیفه میداد. کی بهش میداد؟ منصور دوانقی حکومت. منصور کی بهش گفته بود؟ اروپایی ها، اروپایی تو دربارش بودن که قبلا بود، تو زمان معاویه، چون معاویه تو شام که بود نزدیک روم و اروپا بود، یعنی کنار اونجا بودن. حتی معاویه وقتی رفت عاشق یه زن زیبای مسیحی شد، اون زن رو عداش رو برد و باش هم بستر شد، یزید ازش به وجود اومد. از اون زمان دیگه این اروپا یا تو درباره اینا بودن و شیطنت میکردن، همین شیطنت که حالا تو برجام و کاری دیگه میکنن، به قول امروزه چش آبی ها. اینا از همون موقع این شیطنت ها و ظلمشون رو کردن، اختلاف انداختن بین مسلمان. حالا اینطوری ما نمیگیم، چون ممکنه حالا تو ایران و یه جدی هم ممکنه چش آبی باشه دیگه. خب نمیشه، ما توهین نمیتونیم بکنیم تو. باید بگیم منظور از چش آبی اون هاست. حالا تو خود اروپا یا همه چشش آبی نیست، اما گاهی خیلی کثیفه. اصلا تو ذاتشون نگاه شرارته که قابل عوض شدن نیست. نمیدونم چیه اینقدر کثیفه که چرا نمیتونه یکی نصیحتشون میکنه اینا دست از شرارتشون هم بردارن، توبه کنن. خیلی صاف دروغ میگه، خیلی صاف. صاف یعنی علنی، همه هم میفهمن. میگه ترام 3000 تا دروغ تا حالا گفت، اینا چند ماه پیش میگفت. خب از شرط که ما باید دلیل بیاریم که چرا امام فقط از طریق نسله، نه از طریق میراثه که عباسیه میگن، نه از طریق زیدیه است که اونا 5 تا صفت گفتن، و نه از طریق عامه هست که اهل حل و عقد یا حل و عقد اونها بخوان بنشینن تو سقیفه بود. اینا رو ما قبول نداریم. دلیل ما که منحصراً خدا باید تعیین بکند امامت رو اینه که امام باید معصوم باشه. این باید معصوم باشه رو قبلا بحثی کردیم، الان دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. ما غیر معصوم اصلا قبول نداریم. بعد از که گفتیم امام باید معصوم باشه، حالا میگیم عصمت یه امر مخفی است. من وقتی تو افلاد رو نگاه میکنم عصمت رو نمیبینم تو وجودش. و لا یعلمها الا الله تبارک و تعالی، فقط خدا میدونه که معصومه. حتی قبل از تولد خدا میدونه که وقتی به دنیا آمد معصومه که نیست. این علم الهیست که باعث میشه بگیم فقط خدا باید نصب بکنه. اینم دلیل ماست که خیلی واضحه. بازم کافی نیست. آثار همینه که مثلا میان یه ولی خدا رو میبینن میگن ما هیچ کار حرام از اون ندیدیم، اما آخرش معصوم که نیست که. معصوم یه درجه بالاتر از اینا. این جمله یه امام هشتم علیه السلام است که ماها ازش استفاده میکنیم تو علم کلام. اینا حضرت فرمودند که اسمت در ظاهر خلقت کسی پیدا نیست، مخفیه. امام هم که باید معصوم باشه. پس اون کسی که عالم به غیب هست باید امام رو شناسایی بکنه و بیاد حاضا امامو و اون خدای متعاله. این خیلی واضحه. دلیل دوم ما هم اینه که پیامبر شفیق ترین مردم است به مردم. یعنی دلسوزتر از پیامبر ما نداریم، حتی از پدر به بچهش، مادر به فرزند، اونا خیلی شفیقن. اما پیامبر اشفق از همه هست. الان هر کدامتون پدر هستید میدونید که چقدر دلسوز اولادتون هستید. اما در یعنی که دلسوز هستید یه جایی هم ممکنه خسته بشه که ولش کن دیگه، بذار سرش به سنگ بخوره خالی کم شد. اما پیامبر اینطور نیستن. پیامبر خودشونو خسته میکنن و حریصون علیکم. خیلی آیه عجیبی است. حریصون علیکم، حریص بر مردمان. لذا علامه اینجا یه مثالی میزنن، میگن پیامبر حتی چیزای خیلی ریزی که ما نیاز بهش داشتیم تو دستشویی که میریم، چیزی که خیلی ریز هست یعنی یه فایده خیلی کمی داره یا یه ضرر خیلی کم داره، همین الان پیامبر گفتند. این دلسوزشونه که اصلا این ربطی با خلیفه هم نداره، اما هرچی مردم نیازشان گفتند. خب بزرگترین نیاز مردم خلافته، مگه میشه هیچی نگن هم تو رها بکنن؟ وقت نمونم خیلی داره. میگن این پیامبری که اینقدر دلسوز بودن گاهی دو سه روز میخواستن از مدینه برن بیرون، رها نمیکردن شهر را، یکی منصوب میکردن، گفتن تو مدت که من نیستم همه از فلانی تبعیت بکنه. برای سه روز، برای یه هفته یه جنگ میخواستن برن، یکی رو نصب میکردن تو مدینه. هیچ ما نداریم پیغمبر رها بکنن مردم، با اینکه اکثر مردان دنبال پیغمبر میمدن بیرون، کم بودن داخل مدینه، اما آخرش یک امامی رو نصب میکردن جا خودشون، یه جانشین. حالا لفظ امام نمیگی، یه خلیفه. گفتن فلانی به جای من هر مشکلی داشتید به اون مراجعه کن، همه کاراتون. وقت میشه پیغمبر برای بعد از رحلت خودشون که دیگه دائما مردم دستشون کوتاه شد از پیامبر، رها بکنن مردم رو؟ این امکان نداره. ای کسی بگه پیغمبر هیچی نگفتن اما ما تو سقیفه فهمیدیم که باید یکی رو تعیین بکنیم، این معنیش نیست که عقل اون افراد که تو سقیفه هستن از پیغمبر بیشتر میفهمه. اگه میتونن هم چی ادعایی بکنن اهل تسنن، بعضیشون هم بعدشون نمیاد که همین رو بگندن، میگن آره همینطوره، از پیغمبر اینا بهتر میفهمدن. پیغمبر نعوذ بالله سرشون نشد، کسی ها نگفتن، اما ما سر رو میشد که باید یکی رو تعیین بکن. اینم نمیشه. سیره پیغمبر این بود، نستن بر همینه که حتما باید امام رو خدا تعیین بکنه، پیامبر معین بکنه دیگه. حالا اگه بخواید سیره دم بزنیدش به قدیر خم و این چیزا، بس یه مقدار کامل تر میشه که رسما پیامبر این کار رو کردن. آیه 67 سوره مائده رو بهش تمسک بکنید، یا آیه 3 ومشو، هر دو سوره مائده است دیگه. الیوم آیه 3 وم اینه، الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا اون روز بود کامل شد دین، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یا ایها الرسول آیه 67، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه نگفتی اصلا رسالت خدا را نرسوندی، یعنی یه دونه معادل کل رسالت شماست. اگه نگفتید کل رسالت از بین رفته. خیلی عجیبه. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. میترسی که یه وقت اینا شلوغ بکنند و بگن این پسر عموشو داره. نخه، اینا بدون خدا حفظت میکنه، نمیذاره. کاری میکنه که همون قاسبین که تو کعبه از همدیگه قول گرفته بودن که ما قصد خلافت میکنیم و نوشته بودند و نوشته هم زیر خاک کفی کرده مخفی کرده بودند، همینا وقتی اومدن تو قدیر خم پیغمبر جوری سخنرانی کردن که اینا اصلا ترسیدن خیلی، چون پیغمبر وسط سخنرانی اومد و گفتن من میدونم کدومادون تصمیم دارید که قصد خلافت بکنید و چهراتون الان میشناسم و پدر و مادرتون و خودتون و اسم همه رو میدونم بگم. خلاصه اینا خیلی ترسیدن، اما مصلحت نبود. بعضی هم میگن چرا نگفتن پیغمبر، که میگفتن میدونی چه اختلافی ایجاد میشد، خب معلوم میریختن این سه تا رو میکشتن، بعد یه کشتاری هم تو درست میشد، مصلحت نبود اختلاف بیفته. اما چرا پیغمبر گفتن؟ ممکنه که بگید خب پیغمبر نمیگفته، خب اگر نمیگفتن این خیال میکنن پیغمبر اطلاع ندارن. عجب حرفی بعضی میزنن. ما باید دقت کنیم که پیغمبر چرا گفتن، حکمتش چی بود و تا چه حدی گفتن. اولا دقیق بیان کردن، گفتن من دقیق میدونم کیا هستید، اسمتون اینا تو خطبه قدیر هست. ثانیا مصلحت نبود که مشخص بکنن توی همچین مواردی، حتی پیغمبر تو سخن بنا نیست خیره بشن به او. این دوستانی شده اون داره یه خیره می شدن هم گفتن همین ها. حتی این کارم نمی کنن، بقیم تو همه نگاه می کنن به جمعیت که. اما این سه تا خیلی ترسیدن، چون می دونستن خودشون چیکار کردن، گفتن که پیغمبر اسممون رو بیارن دیگه تیک بزرگه ما گوش ماست، می دونستن این رو. اما پیغمبر می خواستن نصیحت بکنن، گفتن من می دونم چیکار دارید می کنید، اما نکنید این کارا. بعد اون آیه 10 سوره فتح رو خوندن، و من نکسه فانما ینکث علی نفسه، گفتن بدونید اینجا الان پیمان رو بستید، بعد اگه نکس، نکس یعنی شکستن، بعد اگه پیمان رو شکستید به ذره خودتون دارید میشکنید. همه اینا رو پیغمبر تو این خطبه گفته. خیلی عجیبه این خطبه، یه جوریه که پیغمبر با تمام وجودشان میخواستن رسالت خدا رو ابلاغ بکنن، یه جوری بیان میکردن وسط سخنرانی یه وقت صحبت رو قطع میکردن، میگفتن فلانی کجا نشستی، که یکشون پشت سر پیغمبر بود، گفت من اینجا هست. فهمدن شنیدی صحبت منو، داد زد گفت بله شنیدم، همم داشتن میشه. پیغمبر گفتن خدایا شاهد باش، گفت شنیدم. هم میگفتن خدایا شاهد تو شهادت بده که من بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کردم و گفتم. بعد از ابلاغ گفتن وایسید، همه باید بیعت کنید، نذاشتن مردم برن، زنها را نگه داشتن، مردها میدن دست میدادن، همه گفتن باید بیعت کنید و برید، زنها را گفتن یه تاش بذارید و یه پرده ای امیرالمومنین سا این و دستشون تو آب بود، زنها میدن اون و دست تو آب میدن، به نظر بیعت کتا میرفت، بیعت گرفتن دیگه چکا بکنن پیغمبر دیگه چیزی دیگه بذارید تو میرسته بگید که یک کاش یک کار دیگه هم کرده بوده. تمام وجود پیامبر این بود. هر شبت که یه خیلی حرف هست اینجا با
توجه به این که حضرت باید آزام که تاولا یا اصلا کمیلن اونا چی ترس باید باشه
نه تو تفسیر اومده تفسیر همین که میگفتن پیامبر اگه من بگم من که میدونم به جانب خدا دارم میگم اما اینا تهمت میزنن و میگن این پسر عموشو داره خلیفه میکنه و کار جان نمیفته اختلاف میفته بین مردم نگران این بوده که اون اراده الهی محقق نمیشه اختلاف میفته و میدونستن این رو حالا نه فقط پیغمبر بدونن شما که امروز دیگه اینا میدونید برید عقب‌تر میدونید انبیای گذشتن میدونستن انبیای گذشتن هر کدوم که به ملت خودشون میگفتن آخرین پیغمبر فلانیه میگفتن از وصیش باید تبعیت بکنید خیلی جالبه که نسبت به خود پیغمبر زیاد توصیه نمیکردن گفتن وصی او سید اوصیا امیر المؤمنین السلام در کعبه به دنیا میاد و باید از او ترک او را دید باید ازش تبعیت بکنه بعدم 11 امام دیگه که الان اون سنگ حضرت داوود علیه السلام که در انگلستان محافظت میشه و الان جلو چشم مردم دنیاست و اونجا حضرت داوود همین رو توصیه کرده تو سنگ کنده کاری کرده نوشته است آخر پیغمبر اینه بعد وصیش اینه هر کس وصی رو دید باید ازش تبعیت بکنه او شجاعه شجاعان است. خب ما دیگه این بحث رو عرض کردیم من تو یه نکته ای تو عبارت هست به ذهن میرسد عبارت اشتباهه ما تا اینجا چی گفتیم دوره تکرار میکنم بعد عبارت خواجه نصیری رو میخوام بخونیم ببینید اشکالش چیه بعد جوابش چیه ما تا حالا گفتیم امام باید معصوم باشه اسمت هم یه امر خفیه پس جاعل امامت فقط خداست اینا هم بحثای قبلی داشتیم آیه 124 سوره بقره رو خوندیم آیه 30 سوره بقره رو گفتیم انی جاعلن فی الارض خلیفه اینا رو گفتیم که همش خدا میگه من دارم این کارو میکنم و مردم که نباید خلیفه تعیین بکنن جاعل خداست این صحبت ما بود اما عبارت کتاب آیه همین رو میگه عبارت نس ول اسمتو تقتضی نص اگه شما میخواستید عبارت عربی بگید چی میگفتید؟ اینا نمیگفتید که یه چیز دیگه میگفتید میگفتید با توجه به این که اسمت لازمه باید خدا تعیین بکنه حالا میگهد ال اسمتو تقتضی نص نص رو مفعول گرفته اسمت اقتضا میکنه نص را مثل که به عکس دارد میگه باید بگه نص اسمت رو تعیین میکنه میگه اسمت مختزی نص هست چرا اینطوری گفتن خواجه نص چی؟ نه چاب اشتباه نیه حالا جوابش رو عرض میکنم بله خب چرا خروجش یکیه یعنی اینجا برهان لمیه علامه آخر بحث یه جمله قشنگی میگه میگن بر برهان و برهان لمیه حالا آقای به یه بارت دیگه میفرمون میگن دوتاش خروجش یکیه این به خاطر این است یخ میگن که بخاری مقتضی حرارت داخل اتاقه یخ میگن حرارت مقتضی اینه که بخاری روشنه هر دوش درسته حدش درسته اما یک کدوم از علت به معلوله یک کدوم از معلول به علت وقتی میگم بخاری مقتضی حرارت داخل اتاقه از علت به معلول رفتن جلو. یعنی بخاری علت شد، اون آتشی که اول روشن میکنی تا حرارت میتونه. اما یخ میگم حرارت داخل اتاق، گرمی داخل اتاق مقتضیه اینه که بخاری روشن باشه. اینجا از معلول به علت رفتن. این که برهانه اینی هر دوشان درسته، علتش اینه که علت و معلولیه. حالا اینجا اسمت مقتضی نص است، یعنی از علت به معلول رفته. یعنی اول اسمت، بعد این چیکار میکنه؟ سبب میشه که نص بیاد رو تعیین بکنه. اما اگه گفتیم اول نص رو گفتیم، گفتیم نص میاد معصوم رو تعیین میکنه، از معلول به علت رفته. دقت میکنی؟ لذا این برهان و علامه خیلی خوب توضیح ندادند، اما خیلی خوب بیان کردن. میگن و هازا برهان و لمیون، یا آخر عبارت کتاب. ما هم اول میخواستیم ایراد بگیریم به عبارت کتاب، اما دقت کردم دیم خواهیم برهان لمیه آخر عبارت علامه که توضیح دادن، اینو تصریح کردن، اما هیچ توضیحی ندادند. این هم نکته دیگر. فقط یه اشتباهی تو چاپای کتاب هست، مرتب اسم پیامبر رو علیه السلام دنبالش نوشته. اینا چاپ خونه یه به نظرم سواد نداشته و پیامبر کسی علیه السلام بهشون نمیگه. حتما باید درود بر پیامبر زمینه آل بشه، ولی ابتر پیامبرم نه کردن، گفتن به من اینطوری نگید، صلی الله علیه یا علیه السلام نگید. گفتن چطوری بگیم؟ گفتن هر وقت من بگید آل زمینه من بکنی. یعنی موضوع بشید دوازده امامو از پیامبر هیچ وقت تفکیک نکنید که پیامبر رضایت ندارن. و جالبه که تو صحیح مسلم همین رو از پیامبر نقل میکنه و میگه پیغمبر گفتن که ابتر به من درود نفرستید. و خود مسلم میگه، میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم، آلشو نمیگه. تو همون روایت ها که پیغمبر چی گفتن؟ گفتن نگه صلی الله علیه و سلم. این عناد رو نمیدونم چیه، یه دشمنی اینگه بعضی دارن با آل که نمیخوان آلو بگن. مواظب باشید. خلاصه گاهی دیدم تو سخنرانی های بعضی آقایون آلو نمیگند و یا خیلی تند رد میشن. صلی الله علیه و سلم چه تند رد میشید؟ من نخودم خوب قشن بگو صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ نیاز نیست ما تند رد بشیم، بخل در کلام نباید داشته باشیم تو این جهان. و صلی الله علیه محمد.